سرعت بالاتری تغییرات خودشون رو نمایان خواهد کرد.
من یه توضیحاتی میفهمم.
بله، عرض کنم که ببینید، ما باز هم به دلیل اون عدم رعایت توسعه پایدار که توسط کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاد و نبود دانش. ببینید اون DDT شاید مثلا در سال 1962 تا سال 1970 دانش لازمش کسب شد و اون پویش اتفاق افتاد، اما بحث گازهای گلخانه‌ای شاید تا همین 20 سال گذشته هم دغدغه حتی دانشمندان این موضوع نبود. کم کم به مطالبه عمومی تبدیل شد، پیمان کیوتو رو داشتیم و بعد از اون توافق در واقع نشست پاریس رو داشتیم که خیلی دیگه این موضوع رو تبدیل کرد به یک موضوع عمومی تری و این از اثرات متاسفانه درست مصرف نکردن منابع و در واقع توسعه یک سویه و عدم نگاه به توسعه پایدار هست که متاسفانه کشورهای غربی و پیشرو با تولید انبوهی از گازهای گلخانه‌ای برای توسعه یافتگیشون سبب شدند که میزان فرضاً حالا مثال اصلیش دی اکسید کربن که شاید در طول 2000 سال گذشته بین عدد 200 تا 300 در نوسان بود، در حال حاضر به نزدیک 420-430 در واقع رسیده و این سبب شده که یک حالت گرمایش جهانی اتفاق بیفته و خب این گرمایش جهانی بر همه موضوعات ما سایه خواهد افکند، یعنی در واقع رژیم بارش ها رو کلن تغییر خواهد داد، مناطقی رو بسیار خشک‌تر میکنه، مناطقی رو درگیر طوفان ها و سیل ها میکنه، مناطقی رو زیر آب میبره، مناطقی رو در واقع تبدیل به بیابان میکنه و در این حال خود افزایش دما هم تبدیل خواهد شد به یک در واقع مخاطره جدی برای زیست بشر که حالا مثال‌های فراوانی است چون بر از حوصله برنامه شما خارجی من بیش از این به این موضوع نمی‌پردازم.
خیلی متشکرم. با توجه اینکه موضوع برنامه ما صرفاً محیط زیست نیست، بلکه نقش رسانه‌ها در حمایت از محیط زیست هست، یعنی در کنار اون می‌خوام خیلی از موضوع برنامه خارج نشیم. ببینین همونطوری که گفتین، خب یکی از وظایف رسانه‌ها همونجوری گفته شد مطالبه گریه، یعنی اول باید آشنا کنن مردم رو، مخاطبینشون رو، با اون دغدغه یا اون بحرانی که پیش روشون هست یا قراره به اون بحران نزدیک دارن، یعنی قرار به اون بحران برسن و دارن نزدیک میشن و این آگاهی و شناخت باید در قالب حالا رسانه ها میتونن هم مردم رو در سمت مطالبه گری از مسئولین، با توجه به اینکه یک بخشی از این مشکلات به خاطر حالا سازمان های متولی بهتری بگیم هستش، و اینکه آموزش بدن، فرهنگ سازی کنن. الان رسانه ها چه کردن تو کشور ما و به نظر شما چه کاری میتونن بکنن، از چه بستری استفاده بشه؟ ببین الان خانم دکتر میقاسمی اومدن گفتن یه سری کمپین ها در حمایت از محیط زیست هست که دو مدل الان بیشتر تو کشور ما، یک سری کمپین های لوکس که لاکچری هست در حمایت از محیط زیست، حالا به نوعی بعضی از حیوانات، بعضی از مراکز، بعضی از جای خاص، یه سری کمپین های اعتراضیه، یعنی فقط اعتراض میکنن به فلان بحران، اعتراض میکنن به فلان بحران، آب، آلودگی، خیلی از موارد این موارد. ولی اصلا کمپینی که من ببینم قشنگ بیاد فرهنگ سازی بکنه، منسجم باشه، یه حامی پشتش باشه، یک سازمان متولی باشه. ما الان پلیس راهو ببینین، از اون همون فرهنگ مثال خیلی رایجی که همیشه ازش استفاده میشه، همون بستن کمربند ایمنی، چقدر گفته شد گفته شد گفته شد تا به یک اصل تبدیل شد. قبل از حرکت ما تو در حین رانندگی کمربند ایمنی میبندیم، اومد تو آموزش مدارس خیلی از موارد.
در مورد کمی کمربند ایمنی که میفرمایید، بعضی وقتا ما دکتر لازمه که نیروی قهری اتفاق بیفته.
دقیقاً، یعنی موضوع من می‌خواستم دقیقاً به همین اشاره کنم، اینکه الان وضعیت رسانه‌ها، پویش‌های ما در حوزه محیط زیست چه بوده و چه میتونن انجام بدن که این نقش حمایتگریشون بیشتر بشه و کمک کنه در حفظ، ثبات و ارتقای جایگاه محیط زیستی ما در حالا سطح بین‌الملل.
عرض کنم خدمتتون که همطور که فرمودید، ما از منظر در واقع فعالیت رسانه ها عمل کرده مناسبی نداریم. ما هم متاسفانه سازمان های متولی این موضوع در مظلومیت کامل به سر میبرند و متاسفانه به عنوان سازمان‌های دست چندمی و اولویت‌های دست چندم دیده می‌شوند. هم جایگاه این موضوع در رسانه‌ها هم در واقع همین حالت رو داره. من فکر می‌کنم تا موضوع محیط زیست تبدیل به یک دغدغه مهم ملی نشه، که قطعاً و حتماً در واقع استارت و بیسش رو صدا و سیما میتونه بزنه،
اون هشداره، اون زنگ خطره،
اون پر. ببینید ما در واقع معقولات محیط زیستی یک پنجره طلایی داریم. اگر اون زمان طلایی، اون پنجره طلایی اقدام مناسب رو انجام دادیم، سبب بهبود موضوع خواهیم شد. اما شما فرمودید که بخش زیادی از این کمپین ها اعتراضی است. چرا اعتراضی است؟ به خاطر اینکه ما اون فرصت های طلایی رو از دست دادیم. خیلی وقتا ما اون فرصت طلایی برای مدیریت منابع آب رو از دست دادیم که با هزینه بسیار کمتر، با در واقع فقط استفاده از اصول صحیح مدیریت میشد این معضلات رو حل کرد. اون زمانها رو از دست دادیم، موضوعات رو تبدیل به یک موضوعات پیچیده و
تبدیل
به یک بحران کردیم. و خب خیلی وقتا میبینید که طبیعیه که مردم این حقوق اساسیشون رو به هر حال سعی کنن که دنبال بکنن، اما چه بهتر بود که این در زمان مناسب خودش این موضوعات دنبال میشد.
ببخشید، ما توی یکی از برنامه‌های پایش به بحث سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران پرداختیم، اشاره کردیم به وقوع، یعنی قبل از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع. الان در حوزه محیط زیست ما کجاییم؟ قبل از وقوعیم، حین وقوعیم، یا بعد از وقوعیم؟
فکر می‌کنم هر ستاش در حال حاضر هستیم.
نمیشه در حال حاضر بود، یعنی واقعا بدونیم که اگر، چون ببینید هنوز جامعه نخبگانی، ما حالا شاید مثلا سلبریتی ها رو داشته باشیم که یه مقدار به این مسئله در اهمیت نه، ولی جامعه نخبگانی هنوز براشون دغدغه انگار نشده محیط زیست. و حالا اینکه میخوام بدونم، شما یه سری آمار رو فرمودین و من لازمه که شنوندگان عزیز اشاره بکنم به خدمت شما که آقای دکتر واعظی که ما امروز در خدمتشون هستیم، مؤلف کتاب تغییر اقلیم و سیر تکامل انرژی های تجدیدناپذیر هستن.
تجدیدپذیر.
ببخشید من واقعا تخصص این رشته رو ندارم. که در سال 1400 توسط انتشارات تربیت مدیر چاپ شده.
تربیت مدیر.
خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. لطفه.
در بله، بحرانه همین... آقای دکتر اشاره کردیم به این که مثلا ما بحران آب رو، خب بحران آب رو مثلا همین بحران آب اصفهان که حالا انشاءالله هفته آینده ما در خدمت آقای دکتر قوام ملکی هستیم، بحث حکمرانی خوب با بحران آب رو با ایشون پی خواهیم گرفت و به مسئله اصفهان هم اشاره خواهیم که مثلا ما در بحران آب اصفهان شاهد این بودیم که در حوزه محیط زیست پس از وقوع بحران تازه به مدیریت رسیدن. حالا الان در حوزه کلی محیط زیست ما کجاییم؟
ما وضع مطلوبی نداریم متاسفانه. من خدمتون آمارهایی رو عرض کردم، متاسفانه وضع مطلوبی نداریم. و مشکل بزرگتر اینه که ببینید یه وقتی شما وضع مطلوبی ندارید اما تحرک قابل قبول برای اصلاح موضوع رو دارید. ما الان متاسفانه مثل کسی میمونیم که بر سر شاخه نشستیم و داریم اون شاخه رو میبریم و هنوز متوجه نیستیم که داره
خواهیم
افتاد. ببینید البته من امیدوار هستم با در واقع جنس برنامه‌هایی مثل همین برنامه وزینی که شما دارید بشه بیشتر به این موضوعات پرداخته بشه و همونطور که عرض کردم اون در واقع تحرکات اولیه با یه پویش، یه عزم جدی از صدا و سیما آغاز بشه. قطعا و حتما من مطمئنم که علاقمندان بیشماری در حوزه محیط زیست هستند که همواره در این حوزه احساس مظلومیت میکنن، احساس تنهایی میکنن و آفت بزرگی که گریبان محیط زیست ما رو میتونه بگیره و باید خیلی مراقبت کنیم و باز صدا و سیما در اینجا نقش مهم میداره. باید سعی بکنیم بحث محیط زیست سیاسی نشود. ببینید بحث محیط زیست بحث حیاتی جامعه ماست،
برای همه، همونطور که فهمیدید
وظیفه عمومی هست. دقیقاً وظیفه عمومی است، یک حق حیاتی است برای جامعه ما و باید تمام سعی در واقع بر این باشه. و خب عرض میکنم صدا و سیما میتونه خیلی سدشکن باشه، کمک بکنه به این موضوع که ما بتونیم این موضوع رو در یک بستر کاملا غیر سیاسی، در یک بستر در واقع دانشی دنبال بکنیم و همون علاقمندان بیشماری که طی این سالها نسبت به موضوع محیط زیست شکل گرفتن میتونند در واقع سر این کلاف رو از اونجا به بعد بگیرند و کار رو دنبال بکنن و حتما دیگه تشخیص این موضوع که منابع صحیح چیه و چطور میشه به اون سمت حرکت کرد خیلی آسون تر میشه. من فکر میکنم ما راهی جز این که به این پویش ها در واقع بها بدیم و سعی کنیم که مردم رو ببین، بالاخره من عرض کردم بیشترین تأثیر رو در محیط زیست مردم دارن، در حال حاضر بیشترین تخریب و مسئولین دارن
ها.
اما بیشترین تأثیره که میتونه کشور ما رو در حال حاضر نجات بده.
ببینید دکتر، ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. یکی از کارکردهای رسانه که ما در واقع در متون اصلی سواد رسانه و اطلاعاتی بهش تاکید شده اینه که رسانه میتونه یک مسئله عادی رو تبدیل بکنه به دغدغه برای مردم. یعنی این قدرت واقعا رسانه و حتی همون شبکه‌های اجتماعی، یعنی ما بحث میکنیم که حتی شبکه‌های اجتماعی در یک بستر ایدئولوژیک شکل میگیره، یعنی مردم در زمین بازی میکنن که تصور میکنن که خودشون بازیگردان اصلی هستن ولی در واقع بازیگردان. و حالا فکر میکنیم که سازمان، چون اشاره کردیم که سازمان‌های متولی این امر مقفول موندن، فکر میکنید سازمان‌های متولی این امر چطور میتونن این کارو بکنن که در واقع مردم بیارن تو این بازی؟
من فکر میکنم در گام اول سازمان‌های مثل سازمان حفاظت محیط زیست باید سعی کنه که یک در واقع تفاهم و نزدیکی بسیار بیشتری رو با صدا و سیما در واقع برقرار بکنه و سعی بکنه به تولید محتوای مناسب. ببینید تولید محتوای مناسب و تأثیرگذار در جهان امروز خب حرف اول رو میزنه و قطعاً از منظر درست ورود کردن به موضوع، یعنی از منظر تأثیرگذاری بر سلامت ورود کردن به موضوع میتونه دغدغه عمومی رو بسیار در واقع بیشتر بکنه. در این حال خب ما در تعالیم اسلامی هم بحث امر به معروف نهی از منکر رو داریم که خب این بحث بسیار مترقی در حوزه محیط زیست هم هست. یعنی شما همین بحث پسماند رو در نظر بگیرید، خب الان گروه‌های در واقع این حرکات زیبا رو انجام میدن که بعضن آشغال‌های فراوونی که در سطح در واقع مناطق زیبای طبیعتگردی ما در حال حاضر متاسفانه به دلیل اون فرهنگ نامناسب در حال پخش هست رو وقت میگذارن جمع میکنن. این باید خیلی به نظر من بهش بیشتر پرداخته بشه. خیلی خوبه که مسئولین ما به این در واقع پویش ها بپیوندند،
خودشون آستین بزنن بیام
احسن کار. اون سلبریتی هایی که میفرمایید خیلی بیشتر، خیلی
اون بحث فرهنگ سازی است که رسانه میتونه داشته باشه،
با دغدغه بیشتر اون موقع رسانه میتونه اینها رو خیلی پوشش بده، این حرکات رو میتونه خیلی پوشش بده و کم کم با پرداختن به این موضوع تبدیل بکنه به یک ارزش. هر چیزی که در جامعه ما، این جامعه ما یک جامعه ارزشیه، هر چیزی که تبدیل بشه به یک ارزش این کارکرد خودش رو خواهد داشت.
شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. در این برنامه به بررسی نقش رسانه‌ها در افزایش سواد محیط زیستی مردم پرداختیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. در خدمت آقای دکتر علیرضا واعظی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور. امروز راجع به نقش رسانه‌ها در ایجاد سواد محیط زیستی مردم صحبت کردیم و در ارتقای حفاظت از محیط زیست. تا اینجا یه برنامه به سه ضلع اساسی توسعه پایدار اشاره کردیم که اقتصاد، عدالت اجتماعی و محیط زیست هستند و گفتیم که سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی قرار مطالبه‌گری مردم از مسئولین و آگاهی بخشی مسئولین نسبت به مردم رو بالا ببره و محیط زیست یکی از ارکان مهم توسعه پایدار هست. خیلی صحبت جالبی داشتن آقای دکتر واعظی و اشاره کردن که بیشترین تأثیر در محافظت از محیط زیست رو مردم دارن و متاسفانه شاهد این هستیم که در کشور ما بیشترین آسیب را به محیط زیست مسئولین و سیاست‌های غلط زده. و اشاره کردن به اینکه سازمان صدا و سیما به عنوان متولی فرهنگسازی در کشور و به عنوان رسانه ملی باید تلاش بکنه و داره تلاش میکنه برای اینکه مسئله محیط زیست رو به دغدغه اصلی مردم تبدیل بکنه تا اینکه مردم به صحنه بیان و مثل مسئله کرونا با مسئله محیط زیست به عنوان یک مسئله مهم برخورد بکنه. و صحبت نقضی داشتن آقای دکتر و اشاره کردن که تصور ما اینه که محیط زیست از گذشتگان به ما به ارث رسیده، در حالی که واقعیت اینه که ما محیط زیست رو از آیندگان خود به امانت بودیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
سلامت باشید. خب من فکر می‌کنم که ما یک جنبندی باید داشته باشیم خیلی کوتاه از مباحثی که خدمتتون عرض کردم. من فکر می‌کنم که ما جایگاه محیط زیست در اسناد بالادستی ما، در قانون اساسی ما، در فرمایشات مقام معظم رهبری جایگاه بسیار در واقع ارزنده‌ای هست، ولی عمل کردی که ما تا الان داشتیم در این حوزه قابل دفاع نبوده. اشاره کردیم به این که پویش‌های مردمی یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای در واقع ارتقاء حفاظت از محیط زیست هستند. اشاره کردیم که در گذشته در واقع کشورهای توسعه یافته عدم توجه به توسعه پایدار چه آسیب‌های در واقع جدی و بزرگی رو به این کشورها زد و چطور پویش‌های اجتماعی تونست که در واقع مسئولین ناآگاه رو در واقع در این حوزه اصلاح بکنه. نکته‌ای رو عرض کردیم راجع به این که به نظر میرسه که اگر که بخوایم در خصوص سواد رسانه‌ای و فضای مجازی بحث دقیقی داشته باشیم، به نظر میرسه که با توجه به تجربیاتی که در داخل کشور داشتیم، صدا و سیمای کشور هست که میتونه اون نقش اساسی و اون شروع کننده اون پویش باشه. البته نه به طور عادی، حتما با یک عزم ملی، حتما با یک هماهنگی بسیار گسترده بین دستگاه‌های ذی‌مدخل در این امر و صدا و سیما، و بعد از اون پویش‌های مردمی، اطلاعات صحیحی که در فضای مجازی در واقع پخش میشه میتونه تبدیل کنه اون شناخت و آگاهی ایجاد شده را به یک مطالبه‌گری صحیح، اما در پنجره زمانی مناسب خودش. اگر ما اون پنجره زمانی مدیریت رو از دست بدیم، اون مطالبه‌گری‌ها تبدیل به اعتراضات طبیعی میشه. اون مطالبه‌گری‌ها دیگه اون کار کرده خودش رو برای حفاظت از محیط زیست نخواهد داشت. و فکر میکنم که باید به این جور برنامه هایی که حالا عرض کردم شما آستین بالا زدید و زحمت کشیدید و پرداختید، خیلی بیش از این پرداخته بشه. و من تشکر میکنم به نوبه خودم به عنوان یک علاقمند محیط زیست کشور به این انرژی که شما در این برنامه گذاشتید.
زنده باشین. آقای مرتضی چشمانی سردبیر برنامه در استودیو برنامه پایش حضور دارن، در خدمتتون هستم آقای چشمانی.
بله، مندم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه، از شنوندگان و به نوعی بینندگانی که وقت گذاشتن، خب پرداختن به این موضوع، دغدغه من بودن. منم در تکمیل فرمایشات شما ای دکتر یک موضوع خیلی خلاصه عرض کنم. معمولا صدا و سیما یا رسانه های رسمی و ملی کشور شروع کننده هستن، ولی ادامه دهنده شبکه های اجتماعی مردم، رسانه های مختلفی هستن که داریم، رسانه های مکتوب، رسانه های شنید داریم، رسانه های نوشت داریم، و اینا باید دست به دست هم بدن این فرهنگ، اول فرهنگ سازی بشه، آموزش باشه از سنین پایه، توزیع آموزش محیط زیست، حتی آموزش پرورش دیگر سازمان متولی، و بعد بیاد این مطالبه‌گری هم بشه. یعنی اول بشناسیم، بعد فرهنگ سازی کنیم، محیط زیستمون رو بشناسیم و این کم کم به مطالبه‌گری بشه. حالا که شناختیم، خودمون رعایت کردیم، فرهنگ استفاده از محیط زیست و قشنگ نهادینه شد در جامعه ما، حالا بیاد از اون مسئول ما که واقعا خیلی وقتا دچار روزمرگی شده مطالبه کنه، چه کردی، چه شد، چه خواهی کرد در آینده، این میراث رو به چه گونه می‌خوای حفظ کنی یا انتقال بدی. در اصل سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
من سوالات دیگه دارم ولی زمان برنامه رو به اتمامه. من دو تا موضوع رو میگم، میتونیم خیلی سریع بهش اشاره بکنیم. به اصل 50 قانون اساسی اشاره کردین، ضمانت اجرای این قانون با کیه؟ خیلی کوتاه بگیم.
ببینید، ما در واقع نیاز داشتیم تو حتی توی فرمایشات مقام معظم رهبری هم در سالهای گذشته بود که ما نیاز داریم در حوزه حفاظت از محیط زیست قوانینی داشته باشیم که اینها بتونه در واقع کارایی داشته باشه. خب وقتی در قانون اساسی مطرح میشه، اولین ضامن اجرایی مردم اون کشور هستن، همونطور که اونجا مطرح شده.
و نیروی قهری که از این قانون حمایت میکنه،
قاعدتا رئیس جمهور هم جز وظایفش این هست که حفاظت و پاسداری بکنه. حالا
دوکن.
اون ریزش وارد قوانین مجلس میشه.
روی زمین مثلا خب جریمه نقدی بشه، ببینید. اینا رو کی باید انجام بده؟
اون ریزش ریزتر به این شکلی که شما میفرمایید در قوانین مجلس دیده میشه معمولا، و در واقع قوانینی در این حوزه ما محکم متاسفانه نداریم. البته جرم انگاری هایی در سالهای اخیر دیده شده، اما به نظر من این جرم انگاری ها هنوز اون ضمانت اجرایی که مد نظر شما هست رو به دنبال نداشته.
و بعد اینکه ما چند سال گذشته مثلا موضوع بابا برقی رو میدیدیم آقای دکتر که وزارت نیرو انجام میده، دقیقاً داشت از رسانه و سواد اصخایی میکنم سوان و سواد رسانه‌ای در جهت در واقع کاهش، یعنی کاهش مصرف انرژی داشت استفاده میکرد. الان سازمان محیط زیست، شما با توجه به اینکه خب دغدغتون حتما آمده شد دارید با سازمان‌های متولی امر، آیا واقعا استراتژی رسانه‌ای مشخصی داره و یا اینکه چطور میشه اینو درش ایجاد کرد؟
من حقیقتاً چیزی که در حال حاضر میبینم یک استراتژی مشخص رسانه‌ای نیست، یک استراتژی مشخص و موفق رسانه‌ای نیست. البته باید بپذیریم که سازمان حفاظت محیط زیست لزوماً ممکنه تخصص لازم رو نداشته باشه. برای همینه که من عرض کردم یک تعامل نزدیکی بین سازمان صدا و سیما و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان‌های زیر مدخل باید وجود داشته باشه تا به اون ایدئال برسیم.
خیلی متشکرم ازتون، وقت برنامه با تشکر.
خیلی ممنون. منم خیلی از شنوندگان عزیز برنامه تشکر می‌کنم که به هر حال عرایض ما رو تحمل کردن.
خواهش می‌کنم، محبت کردین که دعوت ما رو پذیرفتید.
در خدمت شما هستم. عرضی ندارم. خیلی متشکرم.
زنده باشین. خیلی تشکر می‌کنم از آقای دکتر علیرضا واعظی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور که امروز در برنامه پایش حاضر شدند و راجع به سواد رسانه‌ها در ارتقای محیط زیست که ارتقای سواد محیط زیستی صحبت کردیم. برنامه پایش رو شنیدید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، و اگر موفق نشدیم که برنامه رو بشنویم با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه ما رو بشنوید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم در بخش اول برنامه ها، و امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این بخش دنبال بفرمایید تا ساعت 14 در بخش اول. همطوری که خدمتون عرض کردیم، ویژه برنامه صحن کوثر رأس ساعت 9 از رادیو گفتگو به طور زنده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. این برنامه ویژه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها است که کاری مشترک با رادیو زیارت است. منتظر باشید رأس ساعت 9 این برنامه تقدیم حضورتون میشه.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
ناز و بی گلای تر، ناز و بی صدا تر، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم. تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، خدا رو طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، تو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکیاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، رو طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکیاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز
می‌برم. من غلامی ز غلامان تو ام یا زهرا، مستمندی بر سر خان تو ام یا زهرا. از زمانی که به خود آمده ام فهمیدم خاطر آشفته و حیران تو ام، یا زهرا من دعا بودم ز روز ازل بر لب تو، ذکری از نیمه سوزان تو ام، یا زهرا متولد شده عشق تو ام، بی بی جان آه پرورده دامان تو ام، یا زهرا بیت لحظان دلم شاهد عشق سحرت، عشق آن دیده گریان تو ام.